اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
برعوس یه هم چکایه هایی هم ازش هست. و این منعنا قتله، ولو این که کشتن آن را اجازه نمیدیم اما کفاره نداره. و جمیع موضوع که و همه اینها که ذکر شد، حکم محرم فی الحل، کسی که محرم باشد در حل اینا را بکشه. اما المحل فی الحرم، کسی که هم در حرمه و خودش هم از احرام خارج شده، اونجا ملخ را کشت، گنجشک و کشت، اینها را کشت، چطور؟ فعلیه القیمه فیما لم ینس علی غیرها، به گردن او قیمت اینها هست. اونجایی که به غیر قیمت زمین، غیرها به قیمت بزنید، اگر نص به غیر قیمت نداریم، قیمت آن کفاره شه. و یجتمعان علی المحرم فی الحرم، محرم باشد در حرم، هم قیمت آن را و هم کفاره‌ای که معین شده. ولو لم یکن له قیمه فکفارته الاستغفار، اگر قیمت نداره کفاره آن فقط استغفار. یک قمله را کشته، قمله دیگه کشته قیمت نداره که، فقط استغفار کنه. ولو نفر حمام الحرم و عاد الى محله فشاتون، ولو نفر حمام الحرم، اگر چنانچه کبوترها، حمام جمع است، مفردش حمامه است، کبوترهای حرم را رم بدهد، نفره یعنی همجور دستش همچو بکند و این کفترا فرار کنند و بعد هم برگردند. تعداد کفترایی که رم داده، آنها را نفر داده زیاده، برن باز به جای اولی برگردند. کفاره اینها میگه یه گوسفنده، دست جمعی اینها را رم داده و رفتن و برگشت، یه گوسفند. اما رفت در نگشتن، ده تا باشد ده تا گوسفند، هزار تا باشد هزار تا گوسفند به گردن این بنده خدا آمد. ولو نفر حمام الحرم و عاد الى محله، کفترای حرم را رم داد، دوباره برگشتن، تشاطن عن الجمیع، یک گوسفند از همه اینها، و الا یعود، هیچ کدوم در نگرده، فان کل واحدین واحدتین شاطن علی المشهور، در هر تک تک یک گوسفند مشهور چنینه. اما و مستنده غیر معلوم، دلیلش معلوم نیست. و اطلاق الحکم یشمل مطلق التنفیر، حکم مطلق شامل همه هر گونه تنفیر دیگه. و این لم یخرج عن الحرم، ولی اون که از حرم هم خارج نشه، کفترای حرم از اینجا نفر بده، برن یک جای دیگر تو حرم هم باشن. اما بعضی ها قید زده اند کبوترهای حرم را تنفیر کنه، از حرم بیرون براند. ببین، از 48 میلی را حرم میگوییم، اطراف حرم عبارت از 48 میلی، اگر کبوترهای 48 میل داخل را رم بده بیرون برون، بعضی این قید رو زدن. و قیده المصنف جان سوال داشتید و اینجا بله عمدی هست، اینجا عمدن هست. و این لم یخرج من الحرم و قیده المصنف فی بعض تحقیقاته بما لو تجاوز الحرم، مصنف در بعض تحقیقاتش گفته که اگر از حرم اینها بیرون روند، تجاوز به بعدی بیرون رفتن. و ظاهرهم ان هذا حکم المحرم فی الحرم، ظاهر فقها، ضمیر هم برمیگرده به فقها، که هازا حکم المحرم فی الحرم، حکم محرم در حرم اینه. اما فکان محلم، محل باشد در حرم کفتره را تنفیر دهد. فمختز القواعد وجوب القیمه این لم یعود، قاعده ایجاب میکنه اگران کفتره پریدن در نگشتن به جای اولیشون، به لونه خودشون، اونجا خب قیمت آن را باید بدهد. چرا؟ چون در حکم تلفه، تنزیلا له منزلت الاطلاق، چون این نازل به منزله طلب کردن دیگه، کفتر از آشیانه اش رندود رفت برنگشت، قیمت آن را باید کفاره بده، خودشم محرم نبودان. اما ویشکل و حکمه جان باشه دیگه، همون زیاد باشد این چنینه، ویشکل حکمه معل آف، مشکل است که اگر برگردن دیگه اونجا چطور میتونم قیمت آن را بده، چون دیگه تلف نشده معلوم شد. و کذا حکم المحرم لو فعل ذلک فی الهل، نمیتونیم بگیم محرم اگر در هل کفتر را از لونه خودش رم بده اونا بپرن برن، بگیم که قیمت آن را خیلی مشکله. ولو کان المنفر واحدتن، تا اینجا گفتیم حمام را یعنی یه دسته کفتر را رم بده، اما اگر یه دونه تنها یه دونه کفتر را رم داد، ففی وجوب شاط معودها و عدمهی تساوی الحالته، پس در وجوب یه گوسفند معودها و عدمه، اعم از این که آن عود کنه یا عود نکنه تساوی الحالته، یعنی این تساوی الحالته مبتدا هست، تساوی الحالتین فی وجوب شاط معودها و عدمه، عود کنن یا عود نکنن مشکل است. ما بگیم وقتی محرم یه دونه کفتر را در بیرون از حرم اونها را تنفیر کرد، یه گوسفند باید کفاره بده، اعم از این کنا در گردن در نگردن، اینجا مشکله. و هو بعیدون، یعنی تساوی حالتین بعیده، درم تمام میکنم. و یمکن عدم وجوب شیء مع الاوت، امکان داره که اگر کفتره برگشتن هیچی نباشه، وقوفا بما خالف الاصل على موضع الیقین، چون این برخلاف قاعده است، توقف میکنیم موضع یقین. موضع یقین کجاست که کفاره اش یک گوسفنده؟ و هو الحمام، این لم نجعله اسم جنس، آن عبارت است از حمام، حمام جمعه، یعنی یک دسته کفتر و رم بده یک گوسفند کفارشه، نه یه دونه، مگر اینکه حمام را اسم جنس بگیریم، اسم جنس به فردم شامل می شود، حمام اسم جنس بگیریم شامل یه دونه کفترم بشه. این است که این لم نجعله اسم جنس، ضمیر نجعله به حمام بزنید، اگر حمام را اسم جنس قرار ندیم که یقع الواحده به یکی هم سجد کنه بموند در حمام. رحمان الرحیم، بحث ما در باره یک مسئله بود، محرم نفر حمام الحرم، اصل مثلا این بود، در حال احرام کبوترهای حرم را نفر دهد، رم دهد، دست جمعی اگر نفر کنه و برن برگردن، کفاره این یه گوسفند است. اما برن بر نگردند، در هر تک تک این کبوترها یک گوسفند کفاره باید بدهد. اصل مسئله این بود دیگه. حالا مقصود از نفر از حرم، اینها نفر بشن بیرون حرم برون بر نگردن، مقصود چیه؟ اینا توضیحش گذشت. شارع در چند مسئله اشکال می کند، از جمله اشکال ها اینه، میگه در عبارت این شد یه گروه از کفترها را نفر بدهد برن و همه برگردن، برن و همه کلن برگردن یه گوسفند. یه جا اشکال بر می خوریم، ببینیم اونجا حکمش چیه. اونجایی که دوتا باشن، دو تا کفتر رو رده هر دو پرواز کنن برن، یکی برگردد آن دیگری برنگردد. اینجا چه کار بکنیم؟ اونی که برنگشت برای او چه کفاره لازمه؟ اونی که برگشت کفاره چیه؟ یا اینکه یک گروه کبوتر رو پرواز بدهد، اینها برن یک قسمتش برگردن، یک دسته از اونها برنگرد. ما گفتیم که اگر همه را پرواز بده برن همه برگردن یک گوسفنده. حالا همه را پرواز داده ولی یه چندتایی برگشته، اینجا چه کار بکنیم؟ این هم مشکله، یعنی به اشکال برمیخوریم، چون کفاره یک گوسفند اونجا بود که همه برگردن، الان همه برنگشته، میتونیم بگیم باز یک گوسفند کفاره شه؟ باز اگر منفر یک نفر نباشه، دو تا محرم هر دو شریک باشند در پرواز دادن این کبوترها، آیا هر دو باعث پرواز کبوترها شدند؟ به گردن دوتایشون یک گوسفند میاد یا بر هر کدوم یک گوسفند واجب میشود؟ اینم باز مورد اشکاله، چون در عبارت این بود که یه نفر یک عده کبوتر رو پرواز بدهد همه اونها برگردن، این حکمش روشن بود. اما حالا عرض کنم که دو نفر بودن، سه نفر بودن، اینجا هم احتمال هست که به گردن هر کدوم یک گوسفند کفاره بیاد، احتمال هست که دوتایشون در یک کفاره شریک باشن، اینم مشکل. جان همدم باشه برای دیگه اون هیچ نه دیگه، خود کبوتر اینا رو ببینه پرواز بکنه، این دیگه برای این مسئولیتی ندارد. حرف اینجاست که عمدن این کار بکنه. با فرموده نفره، نفره که الست و قصد لازم داره. باز به یک اشکال دیگر برمیخوریم، اینا راجع به کبوتر بود، آیا غیر کبوتر چطور؟ یه گروه کلاغ را، کلاغ در حرم بود، یه گروه سایر پرنده های حرم را پرواز داد، اونا هم همینطور رفتن برگشتن، همه بگیم یه گوسفند در نگشتن، به تعدادشون آیا گوسفند بده یا اینکه قیمت اونها را بده، این هم باز بحثیست دیگه. خب میدونید فقیه علم ما علم نظریه، هرچی علم ما بالا بره فروع مسئله اونجا اضافه می شود، از یک فرع ملاحظه می کنید چندین فروع پیدا می شود، حکم اینها را چگونه می تونیم استفاده بکنیم؟ این است که ایشو میگه در این چند مورد به اشکال بر می خوریم. می ریم سراغ باز متن. لو اغلق، اغلاق به معنی در لونه پرنده را بستن. توی یه اتاق لونه داشت این پرنده، در اتاق بست و این پرنده دیگه آمد نتونست به لونه خودش وارد بشه. آیا این پرنده را اغلاق در را به روی او اغلاق کرد بست، این پرنده رفت، حالا نمیدونیم تلف شد یا نمیدونیم تلف نشد، کفاره غلق چیه؟ میگه کفاره غلق همون کفاره خود این هاست، اگر حمام باشه یعنی در را به روی خود حمام کبوتر ببنده، میدونید که بیرون از حرم باشد مثل تلف کردن کبوتره، خود کبوتر را در بیرون از حرم تلف میکرد کفارش یک گوسفند بود، غلق بکند باز یک گوسفنده بیرون از حرم. اگر فرخ کبوتر را این کارو بکنه، جوجه هاشو خب این حکم کفاره اتلافی فرخ را دارد دیگه، مگر نگفتم فرخ کفاره اش حمله گوسفند جوانه بره است؟ اینم همینطور. اگر تخم کبوترها را غلق کنه، لونه اش تخم گذاشته بود، یه کاری کرد اون تخمها دیگه موند و این چنین. تخم کبوتر را قبلا گفته بودیم دیگه، من صغار الغنم، اینجام همینطور. و اگر در حرم باشه، همون تفسیری که داده شده بود محرم در حرم، خود کبوتر رو اگر تلف بکنه، میدونید یک گوسفند و یک درهم. پس اگر در را به روی کبوتر در لونه اش بهش ببنده، این کبوتر بره در حرم باشد یک گوسفند و یک درهم. اگر چنانچه فرخ کبوتر باشد، یه بره و نصف درهم. تخم کبوتر در حرم این بلا به سرش بیاره، خب اونجا گفتیم نصف درهم و ربع درهم، به اون توضیح و بیانی که گذشت، اینم در حکم اتلاف است. باز میریم یکی دوتا مطلب دیگر اینجا داریم، اجازه بدید افکارتون را بکشن به عبارت که اونهایی که چون احتیاج خیلی به خارج گفتن ندارد، بلکه عبارت را تا سر مطلب امروز برسانیم، لازم شد سر عبارت براتون خواهم گفت. چرا؟ ممکنه که مثلا توی اتاقه که اینا لونه کرده بودن و آمد تو اون اتاقه، مکه هم یک محلیست، یک شهریست، مقصودم از اغلاق گاهی ممکن در یک اتاق باشه، در را به اون لونه که اونجا بود اونجا در را ببنده، ای بسا که مثلا لونه را در کنار یک درخت و یک گوشه و یک سولاخه دیوار اونها را ببندد دیگه، اهم است از اینها اصلا که. و ضمناً هم اینم بگم که این مطلبم که دیگه کتابو بعد نبندم، اگر چنانچه یکی مباشر باشد، یکی سبب باشد، به گردن هر دو کفاره واجب می شود. ولو تسببو مثلا که یکی شکار میکنه، آن یکی هم سبب نشان میده، میگه برو اونجا شکاره، اون نشون دهنده را کفاره واجب میشه. این مباشر را اگر مباشر چند تا امر را انجام بده، هر عملش یک کفاره واجب می شود. سید بکنه یک کفاره، سید را ذبح کنه دو تا کفاره، گوشت سید را بخوره سه تا کفاره. برای هر عملش یک کفاره میاد، که یه جمله هم که آن است که اگر سید بکنه، این سید ملک سید کننده نمی شود. یعنی محرم کبوتری را سید کنه، داخل در ملک محرم نیست. در یابید یک خود عبارت زیاد بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و کذل اشکال و لو آدل بعضو خواسته، اشکال پیدا میکنه اونجایی که یک عده کبوتر را پرواز بده، یه قدر از اینا برگرده همه برنگردن، چون عبارت این بود که همه اگر برگردن یه گوسفند کفاره شه. حالا با اشکال برمیخوریم همه آن پرواز داده ها بر نگشتن، دو سه تاش برگشت ما بقی نه. و کان کل من الذاهب والعائد واحده، باز اون جایی که ذاهب و عائد، ذاهب یعنی اون کبوتری که رفت بر نگشت، عائد یک کبوتر بود که او برگشت، اینجا به اشکال برمیخوریم. دو تا کبوتر رو پرواز داد، یکی برنگشت یکی برگشت. آیا میتونیم بگیم این برگشته این یه دونه گوسفند، اونی که برنگشته آن هم یه گوسفند؟ میتونیم بگیم در این عبارت میگفت که گروه کبوتر را پرواز بده برگردن همه را یه گوسفند، برنگردن تک تک اینجا یه دونه است، اشکال برمی کنه. بله اشکال فی الآید و این کسره، اشکال اونجا پیش میاد که اونها ولو دو تا سه تا برگردن ما بقی بر نگردن، باز یه اشکال اینجا هست. لعدم صدق عود الجمیع الموجب الشاد، برای اینکه عودی که عود در جمیع صدق کنه اینجا صدق نمی کنه. ولو کان المنفر جماعتن، باز یه جا اشکال هست، اگر پرواز دهنده یک نفر نبود، در باید یه نفر اگر پرواز بده، حالا یک ادهی پرواز دادن، ففی تعدد الفدا علیهم، آیا عوض و کفاره به تعداد اونها به گردونها میاد؟ هر یکی گوسفند باید بده؟ او اشتراکهم فیه، یا اینکه همه شریک میشوند در یک فدا، خصوصا مع کون فعل کل واحد لا یوجب نفورا، مخصوصا آنجایی که عمل هر کدوم موجب پرواز نبود ها. یعنی یکی دست شرکت داد موجب پرواز نبود، هر دوتا مؤثر بودن در پرواز. آیا اینجا چیکار میتونیم بگیم؟ بگیم بر هر کدوم یک گوسفند واجبه؟ وجهانی اینجا هم دو وجه است. و کذا فی الحاق غیر الحمام بهه، در الحاق غیر کبوتر به کبوتر، توضیح دادم اگر مثلا کلاغ ها را پرواز داد اون هم لاحق است به حمام یا نه. و حیث لا نست ظاهرم ینبغی القطع به عدم اللحوق، چون روایت نداشته باشیم سزاوار است که ما بگیم یقینا لاحق نیست. یعنی اگر طایفه کلاغ رو، کلاغ حرم را، اونجا هم کلاغ هست دیگه، پرواز بده، این حکم حمامو ندارد. اگر برگشت گوسفند برنگشت برای هر یکی، قطع است که به عدم لحوق. فلو آده فلا شیعا، غیر کبوتر و پرواز داد برگشت چیزی نداره. ولو لم یعد ففی الحاقه بالاتلاف نظر، اگر بر نگشتن میتونیم بگیم مثل این است که تلف کرده، تلف کردن هم کفاره داره، نظر اشکال داره. جان نه، هرچی مثال میزنم غیر کبوتر، یعنی ما راجع به کبوتر حرف میزدیم دیگه، کفاره پرواز کبوترها رو صحبت کردیم. آیا کبوتر نیست سایر پرنده مثل کلاغه، مثل آن پرنده هایی که دمجو زندگی میکنه، اونا هم پرواز دادن کفارش اینه؟ این است که اینجا اشکال برمیخوریم. مخصوصا اون کلاغ ها اگر برگرده هیچی ندارد، در نگرده حکم تلف را دارد یا نداره؟ نظر لاختلاف الحقیقته، برای اینکه دوتا حقیقت مختلفه، که دوتا حقیقت یکی تلف یکی برنگشتن، یعنی برنگشتن رو نمیتونیم لاحق بکنیم که این پس تلف شده. تلف شدن مردن، نابود شدن، برنگشتن ممکنه نمرده باشد، برنگشتن رو لاحق به اتلاف نمیتونیم بکنیم، اینجا اختلاف حقیقته. فلو شک فی العدد بنا علی الاقل، اگر در عدد شک کند بنا را بل اقل میگذارد، یعنی میدونید که نمیدونه که دو تا کبوتر بود و برنگشت یا سه تا، چون اونایی که برنگشته گفتیم برای هر کدوم یک گوسفنده، شک داره دو تا برنگشت یا سه تا، بنا رو بر عقل بگذارد. خب رفیل عودی علا عدمه، یعنی ولو شک فیل عوده، شک کند آیا اینا برگشت یا برنگشته، بنا را میگذارد بر عدم عود، یعنی میگه که عود نشد باید کفاره بدهد. عملا بیل اصل فیه ما، عمل میکند به اصل در هر دو، شک میکند زیاده کم، اصل این است که قلیل باشد کم باشد، شک میکنه این کفترها برگشت یا برنگشت، اصل عدم عود ده تا یقین حاصل بکنه. خب مطلب تازه، ولو اغلق علا حمام، اگر ببندد بر کبوتر، سوال داشته بگید. بفرمایید. بله. خب پنکه ها را خاموش کنم ابن ده. پسر اون مشتوسن بگو بیاد. بله پنکه ها را خاموش کنم. بله. خیلی خوب. الا حمام و فراخ هوا خونه که راست میگن دیگه احتیاط پنگه مشتوسن بی زحمت پنکه ها را خاموش کن. خب ولو اغلق هلا حمام و فراخ، اگر ببندد به روی حمام کفترا فراخ جوجه کبوترها و بیز یا تخم اینها اون جایی که بود ببندد، یعنی اونا رو حبس کند دیگه کفتر نتوند بیاد رو تخم. خب فکل اتلاف حکم اینها، حکم اتلاف مع جهل الحال او علم طلب، اگر ندانست که آیا تلف شد یا تلف نشد این در حکم تلفه، یا اینکه یقین کرد که تلف شده و معلومه دیگه، اگر خود کبوتر رو تلف میکرد محرم در خارج از حرم یه گوسفند بود، در داخل حرم اگر محرم بود یه گوسفند و یه درهم بود، اگر غلق کنه به خود کبوتر نداند چی شد حکمش همینه. حیز من المحرم رو توضیح میده، فل هلی کل حمامت بشاد، پس محرم در هل زامین است در هر کبوتر یه گوسفند. دیدید گفتیم خود کبوتر را در هل، هل یعنی اونجایی که حرم نیست 48 میلی دورتره، ول ترخ به حمل، اگر جوجه کبوتر رو تلف کنه اون یه دره کفارش بود دیگه، اینجا هم همینطور در بیرون از حرم غلق کنه به ترخ کبوتر پس یه دره باید کفاره بده. ول بیزه به درهمین، اگر تخم کبوتر را در هل تلف کنه، خب گفتیم که یه درهم باید بده در هل. ول محل و فی الحرم، اگر محل بود در حرم این کار را کرد، فی الحرم الحمامه به درهمین، توضیح داده شد دیگه کبوتر را آدم محرم آدم محل در حرم اگر تلف کنه یه درهمه، اما محرم باشد در حرم هم کبوتر حرم را اتلاف کنه یه گوسفند و یه درهم جمع می کند دیگه، اینجا هم همینطور. ولفرخ به نصفه، اگر جوجه کبوتر و محل یعنی کسی که از احرام خارج شده غلق کنه به او ببنده در نصف درهم، ول بیزه به ربعه، تخم کبوتر کفاره اش ربع بود. و یجتمعان علی من جمع الوصفین، جمع می شوند این کفاره ها در کسی که دو وصف را جمع کرده، دو وصف چه؟ یعنی محرم بوده وصف دیگر در حرم بوده، محرم در حرم اغلق الحمامه، اینجا این اغلاق دو تا کفاره به گردن این میاره، یکی یه گوسفند یکی هم یه درهم، در فرقش هم همینطور. ولا فرق بین حمام الحرم و غیره الا علی الوجه سابقه، فرقی نداره این حمام هایی که در بسته به روی اینها گفتیم کفاره اش یک گوسفند است و به اضافه یه درهم در حرم اگر باشه، فرقی نداره این کبوتر مال حرم باشه یا حرم نباشه، منتها اگر مال حرم باشه فرقش این است که قیمت آن را فدای آن را میده، گندم میخرد و اونها را اطعام میکند به کبوتران حرم، فقط این فرق دارد که کبوتر حرم با غیر کبوتر حرم، اینا تفصیلش گذشته. ولو باشر الاتلاف جماعتان، اگر یک گروهی مباشرت کردن اتلاف را، یعنی دست به هم دادن تلف کردن، او تسبب او یا سبب شدن. سبب این است که نشون دادن مثلا به یه صیاد دو نفر محرم گفت آقای صیاد اونجا آهو هست، کبوتر هست. او باشر البعضو و تسبب الباقون، بعضی از محرم ها مباشرت کرد، بعضی ها سبب شدن. فعلا کلن فدا اون، در هر کدوم یک فدا به گردنش میاد، هر کدوم یک کفاره مستقل. لأن کل واحد من الفعلین موجب له، هر کدوم از دو فعل موجب فدا هست. ضمیر له را بزنین به فدا. و کذا لو باشر واحدون امورن، اگر یک نفر چند امور رو مباشرت کنه متعدده، که یجب لکل منهم منها الفدا، هر کدوم از اون امور فدا واجبه، کفاره لازم داره. کما لو استاد و ذبح، مثلا یه نفر هم صید کنه و هم ذبح کنه، صیدش یک کفاره، ذبحش کفاره دوم. چطور؟ بله دیگه، یعنی یه نفر صیدش کرد، آن دیگری هم ذبحش کرد دیگه، ذابح را یک کفاره، اصلا که صیاد یک کفاره، هر دو را یه نفر انجام داد، خودش هم صید کرد هم ذبح کرد، دو تا کفاره میاد سراغ این. و همینطور بله که لو استاد و ذبح و اکل، حتی سه کار انجام داده، هم صید کرده هم ذبح کرده هم خورده، یا اینکه او کسر البیزه و اکله، که تخم کبوتر رو شکست و خورد، شکستن یک کفاره، خوردن یک کفاره. او دل علی سید و اکله، یا بر یک سید راهنمایی کرد خودشم خورد. ولا فرق بین کونه محرمین و محلین، این مباشر و سبب فرقی نداره، هر دو محرم باشن یا محل باشن در حرم، هر دو از احرام خارج شدن. اما دیدید که گفتیم محلن در حرم، کبوتر و تخم کبوتر رو نمیدانم، فرخ کبوتر رو نباید از بین ببره. یا اینکه وقت افریق، یکی محل یکی محرمه، یعنی سبب محل مثلا مباشر محرمه، فرق نداره. فیلزم کلن حکمو، بر هر کدوم حکم خودش لازم میآید. فیجتمع علی المحرم منهم فی الحرم الامران، محرم در حرم این کارو بکنه، دو تا کفاره به گردنش میاد. و فی کسر قرن الغزال، این بود که خارج گفتم احتیاج نداره، ولی اجمالا اشاره اش بیام براتون مشکل نشه. غزال عبارت است از اون آهو که شاخهای بلندی دارد. اگر آهویی که شاخهای بلندی داره که دو تا شاخ آهو را بشکند، کفاره آن نصف قیمت آهو هست، این مقدار باید کفاره بدهد. و اگر یک شاخ غزال را شکست، کفاره آن نصف است. راجع به شاخ و قرن این چنینه، اما اگر چنانچه دوتا چشمش را کور کرد تمام قیمت، دوتا دستش را، دوتا پاش را، اینجاها تمام قیمت، اونها را هم اگر یکی را بشکند نصف قیمت. ضمناً هم توضیح داده شد اگر چنانچه صیدی را بکنه محرم، مالک آن سیدم نمی شود. در یابید عبارت رو و فی کسر قرن ایل غزال، اونجایی که دو شاخ غزال رو بشکند، نصف قیمت غزال باید بده. و فی عینیه او یدیه او رجلیه القیمه، اگر دو چشمش، دو پایش، دو دستش اینا را بزنه بشکنه، تمام قیمت غزال. والواحد بالحساب، و اگر واحد باشد، یکی از آن چشم و دست و پا باشه، حسابش روشنه، یعنی نصف. ففیه نصف القیمه، در یکی نصف قیمت است. البته اینجا گفتن ففیه نصف القیمه، ضمیر فیه به واحد برمی‌گردد، یعنی در واحد نصف قیمت. محشین یکی دو تا حاشیه زدن گفتن که اینجا عبارت نارساست و فی الواحد شامل قرن هم می شود، یعنی دو تا شاخ نصف قیمت بود. اینجا بایست می فرمود که و فی الواحد ربع القیمه، نه نصف قیمت، یعنی نصف نصف باید بگه، نصف نصف همون ربع می شود. ملتفت شدید؟ و فی الواحد یعنی و فی واحد من القرن. شارح میگه نصف القیمه، محشین میگن که باید بگه نصف النصف القیمه، یعنی ربع القیمه باید بگه. دو تا سه تا حاشیه اینو غلط گرفتن، ولی من دفاع میکنم هیچ غلط نیست. اونایی که غلط گرفتن غلطی حرف زدند. چرا؟ برای اینکه القیمه که میگه و فقیه نصف القیمه، القیمه الفلامش الفلام عهد ذکریه، یعنی آن قیمت هایی که ما گفتیم نصف آن قیمت ها. در قرن دوتا شاخ گفتیم نصف قیمت دیگه، پس اینجا که میگه نصف القیمه، نصف آن قیمتی که ذکر شد، پس درست عبارت نصف آن قیمتی که ذکر شد، نصف آن قیمت ربع میشود دیگه، درسته. و غیر از این نصف القیمه الف لام الف لام عهد ذکریه، در عینین، در یدین، در رجلین گفتیم القیمه، تمامی قیمه، پس فی الواحدی نصف القیمه. الف لام الف لام عهد ذکریه آقایان محشین، شارح غلطی حرف نزده. اگر جسارت نباشد شما توجه نکردید، اگر حرف شما را ما قبول بکنیم معنا غلطی می شود، کاملا واضح تون شد. پس در آن ففیه نصف ضمیر فیه را بزنید به واحد. القیمه الف لام الف لام عهد ذکری، یعنی آن دو تا قیمتی که ذکر شد، یکی نصف قیمت مربوط به دو تا شاخ بود، بعد تمام قیمت بود نسبت به دو تا چشم و یا نصف آن قیمت. خیلی خوب، اینم یک دفاعی از غلط ادبی بوده. ولو جمع بینه و بین آخر من اثنین فتمام القیمه، اگر جمع کند بین آن، یعنی بین واحد و بین دیگری، از دو غزال، من اثنین یعنی دو غزال، یعنی یک غزال یه شاخ شکست، یک غزال دیگر شاخ دیگر از او شکست، اینجا فتمام القیمه، باز تمام قیمت باید داده شود. و ها کذا هازا هو المشهور و مستنده ضعیفون، مشهور اینه مستندش ضعیفه. و زعمو ان ضعفه منجبرون به شهرا، خیال کرده ان که سند ضعیف اما چون مشهور جبران شده. و فی الدروس جزمت بالحکم فی العینین، در کتاب دروس فقط در عینین جزم کرده، یعنی دو چشم غزال را کور کنه تمام قیمته، ما بقیه را دلیل نداریم. و نسبه فی الیدین و رجلین الی القیل، نسبت داده در این دو به قیل نسبت داده. اون مده صدا کنید آقا، اون مده رفا داشمید یکی دو آقا، اون مده صدا کنید زود زود بیرون تشم. من اینجا اصلا که درسم تمام کنه، ایشون رفتش میزه تو کوچه رفت، اونه بله صداش میکردیم آقا تشریف بیار اینجا، تشریف بیار اینجا، بله بله تشریف بیار اینجا، یه چند دقیقه شما تشریف بیار اینجا، من یه جمله بگم. ایشون خواهش کنیم که ایشون اصلا که چند متنی اینجا درباره حضرت بخوند، تشریف بیارن تو، آمدن تو، تشریف بیار اینجا، اینجا جمعیت مونه. نصره فی الیدین و رجلین الی القیل والاقوى وجوب العرش في الجميع، اقوى این است که عرش در همه اینها واجب می شود. لانه نقص حدث على السيد، یعنی آدم محرم مثلا دو تا شاخ یک غزال را در حال احرام بشکنه، اونجا عرش باید بدهد. عرش یعنی چه؟ این غزال را قیمت می کنیم، سالمن و ناقصن. تفاوت هرچه بود اون تفاوت را در آن کفاره که یک گوشتن بود ها، آن تفاوت را از قیمت گوشتن منظور می کنیم. حیجب و عرشه و حیث لا معین، عرش آن واجبه اگر تعین نشه که معین نشه، یعنی حیث لا نست معینه، اگر یک نسی که تعیین بکنه نداشته باشیم که یعتمد علیه که بر آن اعتماد شود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.